که او راه ندارد.
چون میدانید دانشمندان هم اثبات کردند که موجودات در شبانه روز یا در طول زندگی خودشون یک دورانهایی رو به غفلت میگذرانند، اما خدا مثل ماها نیست. ما انسانها بخش زیادی از زندگی خودمون رو خواب هستیم، بی توجه هستیم، غفلت زده هستیم، اما او معبودی است که هیچگاه غفلت او را نمیگیرد. ما در طول مدتی که به خواب فرو می رویم در غفلت هستیم. بعضی مواقع موقعی که بیدار هم هستیم غفلت داریم. برخی از جوانان وقتی از بنده می پرسن که برای خودمون چطور برنامه ریزی بکنیم، به ایشون عرض می کنم که ابتدا بیداری های خودتون رو به معنای واقعی کلمه بیدار باشید. چون بعضی وقتی میخوان برای خودشون برنامه ریزی بکنن، اول برای خوابشون برنامه ریزی میکنن، میخوان خوابشون رو کم بکنن. من عرض میکنم اول بیداری هاتون رو بیدار باشید. ما انسان ها خیلی ضعیفیم برخلاف خداوند. حالا ببینید چقدر یک انسان باید بیتوجه باشد که معبود خودش رو یک موجودی قرار بدهد که او هم غفلت زده است، او هم یک انسان ضعیفی است مثل خود او. اما خدا اینطور نیست. کسی که زنده خواب آلوده باشد لایق اون نیست که بندگی او را بکنید. کسی که چرت میزند به خواب میرود غافل میشود، او را رها کنید. لا تأخذه سنتون ولا نوم، نه خواب سبک و نه خواب درست و حسابی، خواب سنگین، اینها در خداوند متعال راه ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرام کس به ترسید از کردگار، خدا ترس گردید و پرهیزگار. بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه. بر او می گشاید یگان اله، در ای بحر بیرون شدن از گناه.
جلوه ای از جامعه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند بودند.
ایران 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران ایران سربلند سربلند.
ایران من ایران من، نامت همیشه جاودان. آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من ایران من، نامت همیشه جاودان. آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. نامت همیشه سربلند و سرفراز باد ایران. هموطنان عزیز، مردم خوب ایران، سلام به شما. سلامی به بلندای نام پرشکوه ایران، سلامی به حرمت مردان و زنان سرزمینم. با افتخار از برنامه ایران سربلند به شما سلام میکنیم و در خدمت شما هموطنان عزیز هستیم.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تا بان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم. پشت دشمن شد زنقلابت خم، ملت شد رها از غم. میهن نام تو پاینده، مهر تو در سپه. جان تا بنده ملت با سلاح دین و داد ویرانه سازد کاخ ظلم و بیداد.
کوهایت استوار، دشتهایت سرسبز، دریاهایت خروشان و پرچمت سرفراز باد ای ایران. دوستان عزیز، شنونده های گرامی، با شما همراه هستیم تا روز حماسه و شکوه، روز به هم پیوستن و با هم بودن، روز انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم آقای دکتر زهیری، کارشناس مسائل سیاسی هستیم و درباره جایگاه و اهمیت مجلس شورای اسلامی می‌خوایم گفتگو بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و به ایران سربلند خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، یک سوالی که در ذهن من و خیلی از شنونده های عزیز ما هم میدونم که هست، اینه که این هم راجع به مجلس صحبت میکنیم، راجع به اهمیت مجلس و اون جمله تاریخی امام که فرمودن مجلس در رأس امور است. خب وظیفه این نهاد مردمی که جزئی هم از ساختار سیاسی کشور و شاید میتونیم بگیم که مهمترین جزء ساختار سیاسی کشوره، چه وظیفه‌ای هست؟ در نگاه اول ما نگاهمون اینه که خب یک وظیفه قانونگذاری نماینده ها دارن، در کنار اون چی؟ چه وظیفه‌ای میشه برای اون متصور شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب طبق قانون اساسی دو تا وظیفه اصلی بر عهده مجلس هست، یکی قانونگذاری، یکی هم نظارت. شاید این دو تا وظیفه ذیل اونها برخی از کارکردها هم قرار بگیرد. رابطه بین دولت و مردم، دولت به معنای نظام سیاسی،
بله،
بین نظام سیاسی و مردم، بین مردم و حاکمیت، بحث حقوق ملت به نوعی ذیل قانون گذاری هم می آید. یعنی در واقع وقتی ما میگیم کارکرد مجلس این هستش که انتظارات و تقاضاهای مردم رو پاسخ بده، طبیعتاً این انتظارات میتونه از طریق وضع قوانین و نظارت انجام بده. بنابراین شاید قانونگذاری و نظارت عمده ترین یا اصلی ترین وظایف مجلس به شمار میاد. در اصل 71 قانون اساسی تصریح داره که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر البته در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. خب اینم از دو طریق، حالا از طریق لایحه که توسط هیئت دولت به مجلس ارائه میشه، یا از طریق عرض کنم که ترک از طریق نمایندگان مطرح میشه، که البته اونم حالا شرایطی داره، مثلا حداقل 15 نفر از نمایندگان باید اون رو امضا کرده باشن. ما وقتی میگیم که مردم در مناطق مختلف عده‌ای رو به عنوان نماینده معرفی میکنن، یک مسئله اینجا پیش میاد. میخوام این وضع قانونگذاری رو و رابطه مجلس با مردم رو عرض بکنم.
بفهم.
ما وقتی میگیم مردم عده‌ای رو در مناطق خودشون در به صورت منطقی و محلی دارن انتخاب میکنن، آیا فردی که انتخاب میشود حالا اومده قانونگذاری کنه باید نگاه ملی داشته باشه یا محلی و منطقی؟ بیم اینجا باید یه دقتی بکنیم. فردی که میخواد نماینده میشه نگاش ملی است. اساساً فرد به عنوان نماینده کل ملت ایران محسوب میشه، نه نماینده اون منطقه. اما این منطقه‌ای قرار دادن انتخابات یک نکته‌ای رو داره به ما میفهمونه و اون این هستش که نمایندگان باید به صورت عام بتوانن مناطق مختلف ویژگی‌هاشون، شرایطشون، جغرافیاشون، فرهنگشون رو در تدوین قوانین به کار ببندن.
بله.
بنابراین هر فرد نماینده فهم مناطقه. بنابراین اینجا در این حالی که نماینده باید قوانین رو به صورت ملی تصویب کنه، اما باید شناختی رو از منطقه خودش به کل نمایندگان تسری بده. بنابراین این مسئله اینجا معنا پیدا میکنه که هر نماینده در یک منطقه انتخاب میشه، اما نگاهش باید ملی باشه، نماینده ملت ایرانه، نه نماینده فلان شهر یا فلان روستا یا مناطقه. از این جهت اینجا یک در واقع وضعیت دوگانه است برای نماینده که سرجمش میشه اون قانونی که برایند نگاه ملی و منطقی است که نماینده داره. درسته. بنابراین وقتی ما میگیم وظیفه اصلی مجلس وضع قوانینه، نمیخوام میگیم حالا اونجا میان میشینن در مورد یک مسئله بحث و گفتگو مون تموم میشه، در حالی که اونها هر کدام علاوه بر این که متخصصان رشته یا دانشی هم هستن که در کمیسیون‌های مجلس هم اصلا بر اساس همین اصلا تقسیم میشن، باید نماینده شرایط و فهم منطقه خودش هم باشه که توی بعض قوانین خیلی مهمه. به طور مثال میخوام بگم برخی از مناطق ما، مناطق مرزی ما دارای شرایط ویژه‌ای هستن که برخی از این قوانین باید تابع اون شرایط ویژه وضع بشه. طبیعی است که مثلا ما در زمان جنگ قاعدتا وقتی صحبت از وضع قوانین در شرایط جنگی میخواییم بکنیم، باید منطقه جنگی رو بشناسیم، نمایندگانی که عرض کنم نماینده اون مناطقی که در حال جنگ هستن هستیم، باید اون شرایط رو مشخص بکنه تا سایر نمایندگان بعد بیان یک قانونی که قانون ملی تلقی میشه ارائه کنن. بنابراین خود قانونگذاری هم درسته وظیفه اصلی مجلسه، ولی زیر اون کارکردهای بیشماری است که باید نمایندگان به اون توجه بکنن که یک موردش رو حالا بنده توضیح دادم. درست. البته دیگه برخی از مسائل است که حالا تو بخش بعدی من توضیح خواهم.
انشاءالله حتما. بسیار ممنونم از شما. همچنان دوستان عزیز شنونده های گرامی با ایران سربلند همراه باشید.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گردبادی بی امان، ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گردبادی بی امان، ما سرهای سربلند.
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین. صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی حضور بسیار قهرمانانه و حماسی ملتی رو داره که در طول تاریخ خودش همیشه سرافراز بوده و انشالله که همیشه بتونیم در ساخت ایرانی سربلند موفق و پیروز باشیم. باز هم با مردم می‌خوایم صحبت بکنیم. اگه بخوایم یک مجلس مقتدر تشکیل بدیم باید چیکار کنیم؟
باید مجلسی باشه در تراز انقلاب اسلامی، همونطور که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب کردن و نظام شاهنشاهی رو ساقط کردن، به خاطر این بود این انقلاب که این نظام قبلی پاسخگوی نیازهای فرهنگی معنوی اقتصادی مردم نمیتونست پاسخ بده. حالا ما باید مجلسی داشته باشیم در تراز ارزش‌ها و اون آرمان‌هایی که حضرت امام دنبال می‌کردن. اگه بتونیم به این مجلس دست پیدا کنیم، قطعاً انقلاب ما هم موفق‌تر خواهد شد.
می‌کنم که نماینده‌ای که می‌تونه موفق باشه، نماینده‌ای هستش که اول پایبند به اون خطوط اصلی انقلاب، تدین و مسائل اطراف و مسائل فنی و اختصاصی که توی اون کار باید آشنا باشه و جوانب اون کار و حرفه خودش رو کاملا بدونه، از مشکلات مردم مطلع باشه، قدرتی داشته باشه بتونه مشکلات مردم رو حل بکنه.
مجلسی میتونه مقتدر و کارآمد باشه که به ضعف‌های جامعه، به دردهای جامعه توجه داشته باشه و بیشتر به قشر جوان که سرمایه‌های آینده مملکت هستن برسه و به واقعیات جامعه تا حدود زیادی توجه داشته باشه، کمتر به مسائل حاشیه‌ای و سیاست بازی‌های رایج بپردازن.
آفرین، حرفای بسیار خوبی شنیدیم و انشالله که بتونیم با لحاظ چنین ویژگی‌هایی واقعا یک مجلس خوب و کارآمد و مقتدر رو داشته باشیم. تشکر می‌کنم دوستان عزیز، تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
ایران 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 باغ ایمان، باغ ایمان، سلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شعاع
شکوه جاویدی،
شکوه جاویدی
در تو ای ایران زیبا، باغ دانایی شکوفا، شکوه علم و دین به روزگارانی، پاینده به هر دورانی، آینه مهر ایرانی.
ایران سربلند رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف، برنامه‌ای که در اون پیرامون مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و موضوعات مختلفی که پیرامون انتخابات مطرح هست گفتگو میکنیم تا روز خلق حماسه دیگر و حضور مردم پای صندوق‌های رأی و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. مجلس خانه و تجلیگاه عزت ملی است که میتونه عزت اسلامی و عزت ملی ما رو به دنیا نشون بده و تأمین کننده منافع عمومی باشه. مجلس میتونه حافظ امنیت ملی ما باشه، میتونه سد مستحکمی در برابر تعرض دشمنان و طمع‌ورزی بیگانگان باشه. مجلس با نماینده های صالح و سالم و کارآمد میتونه بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور اثر بذاره، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح. و مجلس قوی و صالح و سالم یک چنین وضعی داره. انشاءالله که بتونیم مجلسی قوی و نیرومند و نماینده‌های صالح و شایسته انتخاب بکنیم در اسفند ماه. آقای دکتر ظهیری همچنان با ما همراه هستند در استودیو و با ایشون گفتگو میکنیم. در بخش قبلی راجع به وظایف اصلی مجلس صحبت کردیم و ایشون گفتن که دو وظیفه که در قانون اساسی به اون هم اشاره شده از وظایف مهم مجلس هستند، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر دستگاه‌های مختلف در کشور. آقای دکتر، من یک سوالی در ذهنم بود، اگر اجازه بدید اول اون رو بپرسم باز راجع به وظایف صحبت بکنیم. اینکه یک وظایف کلی و کلان برای مجلس تعریف شده که ذیل دو تا عنوان اصلی و اساسی هستند که همونطور شما فرمودین قانونگذاری و نظارت، وظایف خود نماینده ها با اون وظایف کلان متفاوته؟ خب یه بخشش رو درسته شما فرمودین که به منطقه خودشون هم نگاهی داشته باشن، جز این چیز دیگه میتونیم متصور باشیم وظایف نماینده ها جدای از اون وظیفه اصلی و کلان و کلی مجلس؟
عرض کنم که میشه چنین تصوری رو داشت که برخی از وظایف مربوط به نمایندگان هست که شاید وظیفه کلی مجلس نباشد، اما در نهایت برآیند تمام اون رفتار نمایندگان و مسئولیت‌هایی که نمایندگان دارن به صورت عمومی‌تر، یعنی یک موقع ما میگیم که یک روند عمومی است، ارتباط با مردم، حل مشکلاتشون، عرض کنم نوع رفتار زیستیشون، حتی نوع عرض کنم که حضورشون در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه، هر کدوم اینها ممکنه به صورت فردی برای نماینده یک مسئولیت‌هایی رو بیاره. اما اون چیزی که نهایتاً اهمیت پیدا میکنه این هستش که برایند این رفتار به عنوان رفتار مجلس تلقی بشه، و الا من به هر حال به عنوان یک نقشی که دارم، به عنوان یک مسئولیتی که دارم، به عنوان یک نماینده مجلس میتونم اقداماتی رو انجام بدم، کارهایی رو هم انجام بدم که تبعات سیاسی داشته باشه، اجتماعی و فرهنگی داشته باشه، حتی اقتصادی هم داشته باشه. اما زمانی این اهمیت پیدا میکنه که به نام ساختار و نهاد مجلس طرح بشه. از این جهت خب طبیعتاً درسته، نمایندگان مجلس میتوانند وظایف خاصی هم داشته باشن، به ویژه در مناطق و حوزه‌های انتخابی خودشون. اما اون چیزی که اهمیت داره، همونجور که عرض کردم، باید برایندش در نهاد مجلس تعریفش تا ما بگیم که یک اقدام عرض کنم مربوط به نهاد مجلس هستش. من همونجور که فرمودید ذیل اون دو وظیفه اصلی، حالا فعلا بحث قانونگذاری رو که دارم مطرح میکنم، سعی میکنم کارکردار رو همونجا بگم. یعنی در واقع اگر بخوام کارکردار رو مستقل بگم این امکانش هست، اما میخوام این رو به لازم حقوقی پشتوانش رو هم بگم. به طور مثال یکی از کارکردهای مجلس این هستش که قوانین وضع کنن طبق اصل 4 و اصل 72 که مغایر با اسلام نباشد، روح اسلام بر اون حاکم باشد و در واقع در چارچوب شریعت باشد. این یکی از عرض کنم که کارکردهایی است که مجلس داره، قوانین رو باید منطبق بکنه با شریعت. البته مراد از انطباق طبق تعریفی که شورای نگهبان داره یعنی عدم مغایرتش با اسلام، نه عینیتش با اسلام. چون مثلا خیلی از قوانین هست، قوانین عرفی است، مثلا فرض کنید که وضع مالیات، اینا خب در شریعت تصریح به این نیست، اما نباید به گونه‌ای باشد که مغایرت با شریعت داشته باشد. مثلا یک جوری مالیات وضع نکنن که ظالمانه باشد، چون عدالت عین شریعت و ظلم درست نقطه مقابل شریعت. بنابراین وقتی ما میگیم که این کارکرد رو داره، طبیعتاً مجلس باید بره به سمت چی؟ به سمت این که قوانینی وضع کند، بحث قانونگذاری است، اما با این شرط قوانین وضع کند که با چارچوب شریعت مغایرت نداشته باشه، اگرچه با چارچوب قانون اساسی هم نباید مغایرت داشته باشه. بنابراین یکی از کارکردهایی که با ذیل قانونگذاری میشه عنوان کرد این هستش. علاوه بر این که ما در قانونگذاری دقیقاً به این توجه باید بکنیم که منافع ملی و امنیت ملی به مخاطره نیفته، بنابراین قانونگذار باید قبل از این که قوانین رو وضع بکنه باید چارچوب منافع ملی رو بشناسه.
درسته.
و اون رو عرض کنم که به یک اجماع نظری رسیده باشن، حالا مجلس و سایر نهادها، یا حتی امنیت ملی رو بشناسه و اون چارچوب رو تعریف کنه، بعد میاد قانون رو وضع میکنه. بنابراین قبل از این که قانونگذار وارد قانونگذاری میشه باید کارکردهای فهم منافع ملی، فهم امنیت ملی رو هم داشته باشه.
درست.
علاوه بر این که عرض کنم فهم تقاضا و انتظارات مردم رو هم بشناسه. اینا در قانون گذاری بسیار اهمیت داره.
درسته. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما. اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم و فکر میکنم که بخش پایانی صحبت‌های شما رو باید بشنویم.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
ایران سربلند رو میشنوید همچنان از شبکه رادیویی معارف. در خدمت کارشناس محترم جناب دکتر ظهیری هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر، به دو وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی اشاره کردید، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت. راجع به قانونگذاری صحبت کردین و صحبت‌های شما رو شنیدیم. مجلس چطور میتونه این وظیفه اصلی خودش که فکر میکنم اهمیتش کمتر از قانونگذاری هم نباشه، خود مسئله نظارت، چون اساساً اگر نظارت وجود نداشته باشد اون قانونگذاریه هم به نوعی ما میگیم اصلا فایده ای نداره. حالا ما این همه هم قانون تصویب بشه، وضع بشه، متورم بشه، بندهای مختلف، اما نظارتی که نباشه خیلی فایده ای نمیتونه داشته باشه. مجلس چطور میتونه یک نظارتگر خوب و یک چشم بیدار باشه؟
بله، ببینید، کار کرده نظارتی مجلس اتفاقا بسیار اهمیت داره، چون ابزار قدرتمندی در اختیار نمایندگان که میتونن از طریق اون رفتار نهادهای سیاسی رو، قوه مجریه رو و سایر بخشا رو کنترل بکنن.
بله.
و خب این در واقع میشه گفت که این کارکرد مربوط به این هستش که مردم چون نمیتونن مستقیما ناظر رفتار و کردار نهادهای سیاسی باشن.
بله.
خب کار سختی است این که بتونن به دقت این کار رو انجام بدن و حتی توانایی عرض کنم که تذکر و توصیه به نهادها رو ندارن، نمایندگان از این طریق میتونن این کار رو انجام بدن. در واقع میشه گفت از طریق کنترل نهادهای سیاسی توسط حوزه نظارتی مجلس ما میتونیم یک نظم عمومی تر ایجاد کنیم و رفتار نهادهای سیاسی را تنظیم بکنیم.
درسته.
روش های زیادی برای مجلس تعریف شده در قانون اساسی که نه فقط قوه مجریه که بیشترین سهم رو شاید نظارت بر قوه مجریه مجلس داره، بلکه بر تمامی نهادهای سیاسی کشور میتونه داشته باشه. مثلا فرض بفرمایید که اون تحقیق و تفحص که در قانون اساسی آمده است مربوط به تمام امور کشور میشه، بنابراین یک فضای بسیار گسترده‌ای رو برای مجلس ایجاد میکنه که از اون طریق بتونن کنترل بکنن.
آقای دکتر یعنی چی؟ یعنی خط قرمزی برای نظارت مجلس و نمایندگان بر امور کشور وجود نداره؟ یه نماینده میتونه توی هر موضوعی که دوست داشته باشه، یک موضوع اقتصادی، یک وقتی ما میخوایم هدفمندی یارانه ها رو مثلا مطرح بکنیم، نماینده میتونه نظارت بکنه. یه وقتی میخوایم برجام تصویب بکنیم، نماینده میتونه نظارت بکنه. یه وقتی حتی نمیدونم یک تصمیم منطقه‌ای می‌خوایم بگیریم، این حد و حدود چیه؟ خط قرمزی هست نیست؟
ببینید، خط قرمز اگر بخوایم تعریف کنیم قانون اساسی است. یعنی قانون اساسی هر وظیفه‌ای رو به عهده هر کسی گذاشته، اونجا تعریف کرده تا چه میزان. بنابراین یک حدود مقرری در قانون اساسی ذکر شده. گاهی وقتا اون حدود مقرر رو قانون اساسی به عهده قوانین عام گذاشته. یعنی مثلا گفته این حدش رو قوانین عمومی تعیین میکنن که مجلس میاد این کار رو انجام میده. بنابراین ممکن خط قرمزی هم باشد و این خط قرمز همون حدود مقرری است که در قانون اساسی آمده است. بنابراین جور نیست که مجلس بتواند هر اقدامی انجام بده. در مورد برخی نهادها اختلاف نظرهای وجود داره که در جایی که اختلاف نظر وجود داره، فهم اون از عهده مجلس یا شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج است، اونجا دیگه در واقع میشه گفت که خود مقام ولایت فقیه هست که از جایگاهی که داره و از اختیاراتی که داره استفاده میکنه در اونجا وارد میشه. چون در قانون اساسی، اصل 110 قانون اساسی، در اونجا حل معضلات نظام بر عهده ولی فقیه، البته اونجا لفظ رهبری است که رهبری در ساختار سیاسی ایران همون ولایت فقیه است، توسط رهبری تعیین میشه. یعنی اونجا رهبری هر جا معضلی باشه وارد میشه. بنابراین خطوط قرمز رو اگر قوانین اساسی یا قوانین عادی تعیین نکرده باشن یا محل اختلاف باشد، طبیعی است مراجعه میشه به حکم حکومتی که از سوی ولی فقیه صادر میشه و اون مشکل رو حل میکنه.
بله.
اما خود این نظارت بخشش مربوط میشه به نظارت بر قوه مجریه است. علت این که نظارت بر قوه مجریه بیشتر است به خاطر اینکه بیشترین امکانات و اختیارات در اختیار قوه مجریه است. قوه مجریه با توجه به امکاناتی که داره، گستردگی فعالیتایی که داره و شاید بشه گفت که شاید قلب اصلی اجرا در کشور هستش، طبیعتاً نظارت بر اون خیلی مهمه. بنابراین مجلس از این طریق میاد نظارت خودش رو بر قوه مجریه اعمال میکنه، از طریق تذکرهایی که میده، از طریق سوال، استیضاح، تا جایی که حتی میتواند به عزل وزرا یا عزل رئیس جمهور، یعنی در واقع اون شرایطی که در قانون اساسی اومدن، عدم کفایت و اینها رو مطرح بکنه. تا این میزان قدرت نظارت و کنترل رفتار قوه مجریه رو دارد. یعنی در واقع قوه مجریه رو، البته بر مبنای قانون،
بله،
یعنی کار قوه مقننه یا مجلس این نیست که هر جا که خواست اعتراض کنه، تذکر بده، سوال بده. در جایی که رفتار قوه مجریه مبتنی بر قانون نباشد، یعنی در چارچوب قانون فقط اونها این اقدام رو انجام میدن. علاوه بر این که میتواند از طریق بودجه و کنترل بودجه رفتار رو تنظیم بکنه.
بله، در واقع یه پیشگیری دیگه، اون یه مدل پیشگیری حتی میتونه.
بله دیگه، یعنی شما میتوانید با کم کردن، اضافه کردن یا تغییر عناوین بودجه میتونید رفتار رو تنظیم بکنید. لذا میتونید با این کار، این مربوط فقط به قوه مجریه هم نیست، به کل نهادهای عمومی کشور که از بودجه عمومی استفاده میکنن، از طریق بودجه میشه رفتار اونا رو کنترل کرد. مثلا ممکنه بودجه ای رو برای یک تاسیس یک نهادی یا یک اقدامات یک مسئولیتایی رو تنظیم کرده باشن، مجلس میتونه اون رو حذف کنه یا وظایف دیگری رو از طریق بودجه ایجاد بکنه. اما مهمتر از همه اینها بحث تحقیق و تفحصه که مربوط به تمام امور کشور میشه، البته با اون تذکری که دادید در حد قوانین کشور، یعنی اونجایی که حدود رو قانون اساسی یا قوانین عام تعریف میکنم و تا جایی که ممکن به صورت یک معضل به صورت از کنم حکم حکومتی حل بشود. تحقیق تفحص تقریبا میشه گفت که مربوط به همه نهادهاست. هر نهادی که بر خلاف قوانین کشوری رفتار کرده باشه،
بله،
چارچوبای قانونی رو رعایت نکرده باشه، اونجا طبیعتاً مجلس وارد میشه و تذکر میده، اعتراض میکنه و نهایتاً